بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وفي الهاق مال السارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس نظر. بحث ما در شرائط حد سرقته. عرض شدیم یکی از شرایط حد سرقت این است که با توهم ملکیت نباشه یا با توهم حلیت نباشه، با توهم اینکه ملک خودشه بر نداره یا حلال است بر او برداشتن بر نداره. بعد فروعاتی برای این مطرح کردیم که در کجاها توهم ملکیت یا توهم حلیت هست. یکی در بحث شریک بود که بعضی وقتا ممکنه با توهم ملکیت یا حلیت سهم خودش رو برداره، نصیب خودش رو برداره. یکی در بحث طلبکار و بدهکار بود که اینجا توهم ملکیت و حلیت میاد، چه چون به من بدهی داره پس جویا بر من جایز حلال به مقدار بدهیم بدون اذن او از اموالش بردارم، توهم حلیت. و همچنین در بحث غنیمت، اینا همه مثالهای توهم حلیت و ملکیت. یک مجاهدی از غنیمت برداره به مقدار سهم غنیمت خودش با توهم این که بدون قسمت هم میتونه برداره سهمشه، دستشون قطع نمیشه، البته با شرایطی که توضیح دادیم. آیا فقیری که خمس به او میاد یا سیدی که البته فقیری که زکات میاد و سیدی که خمس بهش متعلق میشه، بهش خمس میشه داد، آیا اینها هم اگر بردارند به سهم خودشون از اموال غیر بدون اذن غیر، اینم ملحق به توهم حلیت یا نجر این گونه توهم کنند؟ یه وقت نه، میدونن مسئله شونو، اون موقع نه، دستشون قطع میشه چون مسئله شونو میدونن. نه مسئله شونو نمیدونن، فکر میکنن دیگه میتونن بردارن بدون اذن هم. اینم ملحق است یا نه، مثل بحث غنیمت یا نه؟ میفرماید بعضیا ملحق دونستند. خلاصه دو وجه هست. این مربوط به درس قبل بود. این یک سطر رو بخونیم بعد توضیح مطلب جدید رو. و فی الهاق مال سارق فی، آیا ملحق کنیم اونی که برای سارق در او حق است، اینو ملحق کنیم به بحث غنیمت. الهاق اون اخذی که برای سارق در اون اخذ حق است، مثل اخذ از بیت المال، اخذ از مال زکات، از اخذ مال خمس، اینو الحاق کنیم به چه چیزی الحاق کنیم؟ این نیومده در متن. الحاق کنیم به غنیمت، به بحث غنیمت، چه سرقت بعض الغانمین من مال الغنیمه. این بحث و الحاق به اون بحث کنیم نظر و دو وجه هست. بعضی ها قائل به الحاقن، بعضی ها قائل به عدم الحاق. و استغرب العلامه تو عدم القد، علامه حلی الاقرب شمرده، گفته الاقرب این است قطع نمیشه، یعنی این هم جزء موارد توهم حلیته. خب این شرط تمام شد و مصادیقش هم بررسی کردیم. شرط بعدی این بود که دزد زمانی دستش قطع میشه که حداقل ربع دینار به دزده، کمتر از ربع دینار اگر دزدیده تعزیر میشه، ضمانت اون مال دزدیده رو داره، حکم شرعی حرمت رو داره، ولیکن دستش قطع نمیشه. دینار شرعی همان یک مسکال طلاست، یک دینار شرعی همان یک مسکال شرعی طلا. البته مسکال شرعی با مسکال صیرفی یه مقدار فرق میکنه. مسکال شرعی چهار ممیز 265 هزارم جرمه، یعنی از 4.5 جرم یه مقدار کمتر، 4.260. یا اگر بر اساس معیارهای قدیمی بجیم 18 نخوده، دینار عرفی 24 نخوده، یعنی 6 نخود بالاتره. اونی که معیار است دینار شرعیه، یه مسکال شرعیه، نه مسکال عرفی. در هر حال این مقدار به دزده که هر جرم طلا رو باید حساب کنید، 4 جرم و مقداری که توضیح دادم، اگر به این مقدار به دزده دستش قطع میشه. خب دینار قبلا از طلا ساخته میشد، یعنی اصلا سکه طلا رو مهر اون سلطان و خلیفه رو میزدن میشد دینار. بعدن خب طلا و نقره رفت کنار و یک کاغذ اعتباری شد، پشتوانش اعتبار دولت شد، نه اون پشتوانش خود ماده فلز. چون در دینار و درهم تقریبا پشتوانه همون ماده ای بود چه استفاده می شد، طلایی بود چه استفاده می شد، نقره ای بود چه استفاده می شد. البته پشتوانه قدرت هم تأثیر داشت، بعضی وقتا مثلا از طلا کم می گذاشتن، مثلا یک مسکال طلا نمی زاشتن، نیم مسکال طلا مثلا می زاشتن، ولی چه مهر یک دینار رو می زدن، یک نوع از مثلا طلاها استفاده زیاد می کردن. چون اون مهر چه خورده بود، سکه ضرب چه خورده بود، اون اعتبار یک دینار رو داشت. پس بعضی وقتا ضمیمه‌ای می شد، هم اعتبار فلز هم پشتوانه قدرت دولت، رسمیت دولت، این دوتا با هم جمع می شد و اعتبار می داد به این مسکوکات، به این پولها و اسکناسها. لاچن اول که این بحث سکه اومده بود، یک مسکال شرعی می شد یک دینار. بعد گفتم در طول تاریخ این البته بعضی حکومت ها طلا کم داشتن، اینگونه اعتبار خودشون رو به عنوان طلا حساب می کردن، به عنوان نقره حساب می کردن. می دیدید مثلا 2 جرم طلا استفاده کرده، بقیهش مس، بلاچن مهر یک مسکال دینار رو زده. در هر حال این که معیاره دیناره، دینار یعنی مسکوک، اون چه به عنوان یک مسکال سکه خورده. این معناش این است اگر سکه نخورده باشد، ارزشش اگر ارزش مثلا طلای غیر مسکوک ولو به مقدار یک مسکال هم باشه، اگر کمتر از یک دینار بیارزد در بازار، اون نه، اون دستش قطع نمیشه، چون باید به مقدار ربع دینار بیارزد تا دستش قطع بشه، چون نصاب قطعیت ربع دیناره، طلا نیست، معیار طلا نیست، ربع دیناره. این روشن بشه. البته در این بحث اقوال دیگری هم است، اونی که از مشهور است و روایات اکثرا اونو میگه، این ربع دیناره. ولا یعنی لا قطعه فی ما نقص عن ربع دینار، در جایی که از ربع دینار کم بشه دستش قطع نمیشه. ذهبن خالصا مسکوکن، اون ربع دینار جایسه طلای خالص باشه دیگه، پس با مس مخلوط بشه نه. گفتم در طول تاریخ اتفاق افتاده، اما طلای خالص مسکوک. به سکت المعامله، طلای چه ضرب شده که رایج بشه معامله با او، سکه معامله شده، نه به عنوان مثلا انگشتری یا به عنوان مثلا جردنبند، نه، سکه معامله شده. عیناً و قیمتاً، فرق نمیکنه عین ربع دینار که حاکمیت ضرب کرده یا قیمت ربع دینار. علل اقوا مثلا فرشی بدزدد به قیمت ربع دینار، حتی طلا بدزدد به قیمت ربع دینار. طلا رو با دینار مسکوک باید ملاحظه کنیم. و فی المسئلت اقوال نادره، در این مسئله اقوال دیگری هم هست اما نادره، قابل اعتنا نیست. اعتبار و دیناره که بعضی گفتن یک دینار معیاره، کمتر از یک دینار دستش قطع نمیشه. بعضی گفتن خمس و دینار، یک پنجم دینار، ما گفتیم ربع دینار. و درهمین، بعضی گفتن دو درهم. دو درهم همان میشه خمس دینار دیگه. چرا دوباره قول جدای آورده؟ ببینید در عرف بعضی جوامع اون موقع، بله، ده درهم مساوی با یک دینار بود، یعنی نقره و طلا اینگونه بودن، ده برابر طلا ارزش نقره رو داشت، پس یک دینار با نه ده درهم مبادله می شد. اما در تورم ها فرق می کرد. بعضی وقتا ممکن بود طلا ارزشش زیاد بشه، دینار ارزشش زیاد بشه، نقره کم بشه، یعنی یک دینار مساوی با 11 درهم می شد. بعضی وقتا برعکس می شد، یک دینار مساوی با 9 درهم می شد. اما معمولا اونی که متعادل بود این بود که یک دینار مساوی با 10 درهم بشه. آیا معیار خمس دیناره یا دو درهمه؟ این ممکن بود در بعضی تورم ها با هم فرق کنند، به همین خاطر دوتا قول جدایی. ول اخبار صحیحه دلت علی الاول، روایات صحیحی که ما داریم دلالت بر اون قول ربع دینار داره. ولا فرق فیه بین عین ذهب و غیره، اینجا گفتیم قیمت ربع دینار فرقی نمی کنه، خود طلا هم حساب کنی قیمت ربع دینار باید معیار باشه، یعنی مسکوک نباشه اونم کالا میشه. فرق نمی کنه در این قطع عین الذهب، خود طلا یا غیر طلا، ذهب یعنی طلا. فلو بلغ العین، ببینید این روشن میشه الان، فرق نمی کنه عین ذهب یعنی چه. فلو بلغ العین ربع دینارن، اگر یک عینی، عین ذهبی یعنی یک طلایی که مسکوک نیست، ربع دینار از لحاظ وزنی برسه، غیر اما در حالی که مضروب نیست، سکه نیست، یعنی وزنی یعنی به عنوان یک چهارم مسکال باشه، چون دینار گفتیم یک مسکال شرعی، یک چهارم مسکال شرعی طلا باشه، اما چون سکه نشده ارزش قیمتش مثلا کمتر از ربع دینار باشه. ولم تبلغ قیمته قیمت المضروب، اما قیمت این عین الذهب، این وزن غیر مضروب، به قیمت مضروب نرسه، قیمته زمینش برمیگرده به این وزن غیر مضروب. فلا قطع، دستش قطع نمیشه، چون ولو طلا یک چهارم مسکال شرعی هست لاکن به قیمت ربع دینار نیست، فلاغت. ولو این عکس، اما اگر برعکس بود، یک حکومتی از لحاظ وزن طلا یک ششم دیناره اما بهش ربع دینار رسمیت داده، طلا رو چم در سکه هاش استفاده میکنه، مثل هم استفاده نمیکنه، لاچن طلای چم مهر میزنه به ربع دینار، این بازم ربع دیناره، معیار ربع دیناره. ولو این عکس به ان کان سدس دینارن مسوق قیمته ربع دینارن، به این معناش برعکسش این میشه، یک ششم دینار از لحاظ وزنی ساخته شده، مسوق یعنی ساخته شده، سکه زده شده، قیمتش به عنوان ربع دینار. اینجا قطع علل اقوا، بنابر اقوا دستش قطع میشه. و چزالا فرقه، خب از اینجا به بعد یه فرع دیگریه، یک فردی رفته دزدی لباسی رو میدزده، میاره خونه، در داخل از هرزم میدزده، یعنی فرض شرایط دیگر هست، من الهرز بعد حتکی، همه شرایط است، فقط لباس، خود لباس ربع دینار نیست، کمتر از ربع دیناره، اما داخل جیب لباس یه انگشتری است، خودش ربع دینار بیشتر میارزه، یا بیشترم نیارزه، با ضمیمه این لباس از ربع دینار بیشتر میارزه، پس به ضمیمه یا مستقلن اصلا ربع دیناره. خب اینجا این دزد اونی چه قصد کرده بود لباس بود، چه ربع دینار نبود، اونی چه برداشته اخذ کرده بیشتر از ربع دینار، آیا معیار قصد یا معیار اخذه؟ ایشون میفرماید خب قصد سرقت چه داشت؟ شخص مال رو قصد کنه این شرط نیست، چون با قصد سرقت برداشته هر چه ولو به قیمتش، مثلا یه مثال دیگری هم بزنم، فکر میکرد این لباس یک هشتم مثلا دینار میارزه، یک ششم دینار میارزه، لباس مثلا ولیکن در واقع این لباس یه لباس قیمتی بوده، لباس با ارزش قیمتی بوده، به دینار میارزید، به ده دینار میارزید، این با قصد یک ششم دینار لباس رو دزدیده، اما اونی که اخذ کرده همین لباس رو به خاطر اینکه جاهل به قیمته بگیم یک ششم دزدیده؟ نه، پس اخذ معیاره، قصد شخص نسبت به قیمت یا قصد شخص نسبت به مأخوذ معیار نیست، اونی که اخذه اون معیاره، پس اون در فرع قبلی اخذ لباس با خاتم با انگشتر هر دو رو اخذ کرده، پس معیار جمع هر دو است، در اون بحث لباس اخذ این لباس با اون قیمت بازاری معیاره، نه اون قیمتی که خودش توهم کرده. و چزا لا فرقه، فرقی نمی کند بین علم سارق به قیمت مسروق یا به شخص مسروق و عدمی و عدم علمش، اینا فرق نمی کنه، اونی که معیاره اخذه، اون مأخوذ چیه. فلو زن المسروق و فلسن، اگر زن المسروقه، زن فاعلش سارقه، سارق گمان کند این مال مسروقی فلسه، یعنی من در لباس مزال زدم، گمان میکنه یک ششم لباسه، یک ششم دینار قیمت لباس، نه به ده دینار میارزه، ایشون در مثالش فلس، فلس یعنی پول خورد، فکر میکنه این پول خورده، دینار نیست، درهم نیست، فزهره دیناره، وقتی میاره میبینه نه دینار دزدیده، فکر میکنه یک فلس دزدیده، یعنی خورده پولهای دینار رو میگن فلس، مثلا الان یک تومن ده ریال، اون ریالها رو میگفتن فلس، یک دینار مثلا یک دهم دینار بود، اونو میگفتن فلس، اون پولهای خورد رو فکر میکرد پول خورد دزدیده، لاجن فزهره دیناره. او سرق صوبن قیمته اقل من النصاب، یا قیمته یک لباسی رو دزدیده، زن قیمته اقل من النصاب، گمان میکنه چه قیمتش کمتر از نصابه، لاچن فزهره، ببخشید زنه اینجا نیست، اصلا واقع سرق صوبن قیمته اقل من النصاب، این جمله وصفیه است برای صوبن، لباسی دزدیده، این لباس صفتش اینه، قیمتش کمتر از نصاب، به گمان او هم ربط نداره، در واقع بازارم اینطوریه، اما خود این لباس داخل جیبش یه انگشتری است، فذهب مشتملا علی ما یبلغه، بعدن آشکار بشه که این لباس مشتمل است بر اون چیزی که یبلغ دینار، به نصاب میرسه، به یبلغ نصاب، یعنی داخلش مثلا یه انگشتری طلا بود، ولو مع این به نصاب میرسه، ولو مع این لباس، یعنی اینجا دو تا صورت داره، یه وقت اون داخل جیب همون انگشتری به نصاب میرسه، یه وقت نه اون انگشتری همراه با این لباس به نصاب میرسه، فرق نمیکنه. خلاصه اونی که اخذ کرده به نصاب رسیده. در این مثال ها قطع علی اقوا، بنابر اقوا قطع میشه دستش به تحقق شرط، چون شرط اینجا حاصل شرط این است به حد به مقدار نصاب به دزده، اینم به مقدار نصاب دزدیده. خب ممکنه شما بگید آخه قصد نچرده. بگیم قصد مهم نیست، قصد سرقت چه چرده این کافیه. ولا یقده عدم القصد الى النصاب، این چه این نصاب رو قصد نچرده این زیان نداره. لتحقق هیف سرقه اجمالا، چون این نصاب این به شرط هم میشه زد، به نصابم الیه هم به شرحی زد. لا یقده عدم القصد الى شرط، چون منظور از شرطون به مقدار نصابه. این چه قصد به مقدار نصاب نداره یا قصد به مقدار این شرطو نداره، این شرطو قصد نچرده، این زیان نداره. لتحقق این شرط یعنی ربع دینار یعنی نصاب، لتحقق این نصاب فسرگه اجمالاً، اجمالاً تحقق میابه. درسته تفصیلاً این انگشتر رو دزدیدن، این ربع دینار رو دزدیدن رو تفصیلاً قصد نچرده، ولیکن بل اجمال قصد کرده. بل اجمال اینجا یکی در اون بحث لباس، خود لباس رو چه قصد کرده به دزده، قیمتش هم بیشتر از ربع دیناره. در اون بحث هم اجمالاً اینی که اخذ کرده مأخوذ رو چه قصد کرده به دزده، داخل مأخوذ دیگه این و هو کافه، این کفایت میکنه. پس قصد این تفصیل لازم نیست، اینی که سرقت قصد کرده این کافیه، مأخوذ معیاره. علاوه میخواد بگه چه قصد تقدیری هم کافیه در این بحث ربع دینار، قصد سرقت رو قصد بکنه، قصد نصاب تقدیریه، یعنی اگر میدونستم میدزدید دیگه، این فردی که هتک کرده، چون فرض این است اون یکی شرایط هست، هتک کرده هرز رو، به هرز داخل شده، از هرز برداشت، ده این جرأت و این جسارت این خلاف شرع و قباحت رو انجام داده، اگر میدونست چه به این مقدار میارزه چه خوشحالم بود، اگر میدونست داخلش انگشتر است چه خوشحالم میشد. و هو کافر و لشهادت الحال، این حال این دوست شهادت میده به انه لو علمه لقصده، اگر میدونست اون نصاب رو اونم برمیدارشت. خب اینم تمام شد. بحث بعدی این چه گفتیم ربع دینار به دزده، آیا در یک دفعه دزدیدن معیاره؟ پس اگر به یه مغازه‌ای دو بار رفت آمد کرد، اول رفت یه چیزایی رو برداشت، بعد ماشینش گذاشت، دوباره رفت برداشت، دوبار شد، آیا اینجا دیگه تعدد اخذ است؟ چون تعدد اخذ است هر اخذ رو جدا جدا باید حساب کنیم، هر اخذی به مقدار نصاب برسه دستش قطع میشه، یا اینا رو مجموعاً باید حساب کنیم. فتوایی که در بعض الفقها ها قائلن این است که اجر مرحوم علامه ظاهرن قائله، اجر بینشون خیلی فاصله نباشد، عرفاً یک سرقت حساب بشه، یه وقت نه یه مقدارش الان برداشت شب، یه مقدارش هم صبح اومد برداشت، این دیگه دوتا دزدیه، دو بار دزدی کرد، نه همینطوری گذاشت ماشین برجش برداشت، این یه دزدی حساب میشه. بینشون پس فاصله نباشد و بینشون مالک اون اموال آگاه نشه، که مثلا برداشت برد، این بیدار شد، احساس کرد که یکی از اموالش رو دزدیدن، بعد رفت دوباره این برجشت، ولو فاصله هم نشد، اما باز چون آگاهی مالک بینشون هست این دوتا دزدی حساب میشه. پس با این دوتا شرط فرقی نمی کنه، یک بار بره به دزده یا چند بار دفعات به دزده، همشون با هم حساب میشن. اگر به مقدار نصاب این دفعات رسید دستش قطع میشه. اطلاق عبارت لمعه هم اینجا اینو میرساند. اما بعدن این مرحوم شهید اول این اطلاق رو قبول نخواهد کرد و شمول اطلاق العبارت، این اطلاق عبارتی که اینجا فرموده ربع دینار، این اطلاق عبارت، البته اطلاق عبارت دو تا عبارت داره، چه ربع دینار او قیمتی مطلق گفته. اون در اون اول الفصل الخامس فی السرقه وقتی میگه یتعلق الحکم به سرقت البالغ العاقل من الحرز، بعد میاد میگه چه ربع دینار او قیمت تهو، این مقدار به دزده دیگه نیاورده، گفته چه فی دفعاتن او فی دفعتن. این اطلاق عبارتش شامل می شود اخراج النصاب دفعتن و متعددتن. این چه این نصاب رو در یک بار دزدی برداره یا در چند بار. و هو کذلک شهید ثانی میگه ما هم فتوامون اینه، مگر دو تا شرط دیگر رو نداشته باشه، الا ما تراخ دفعات، مگر اینکه این دفعات با هم زیاد فاصله باشه، به حیث لا یعد سرقت واحده، طوری چیز یک سرقت حساب نشه، او اطلاع المالک بینهما، یا مگر مالک بینشون آگاهی بیابد، فینفصل ما بعده، اون موقع بعد از اطلاع منفصل میشه، یعنی دیگه دزدی بعدیه، مرحله بعدیه، تا اطلاع همشون یک دزدی حساب میشه. خب ما اینو قائلیم، اطلاق لمعه هم در اینجا اینه، اما سیعتی حکایته لهذا المفهوم، بعدن میاد شهید اول این حکایت المصنف این مفهوم رو، اینی که ما استفاده کردیم، حکایت میکنه، اما قولن به شکل گیله حکایت میکنه. ایشون معتقده که نه، یک بار دزدیدن باید به مقدار نصاب برسه، متعدد معیار نیست، ولی اونجا این گول رو میاره که متعددم میشه به شرط اینکه فاصله زیاد نشه، به شرط اینکه آگاهی و اطلاع مالش نشه، اما به صورت گیله میاره که مؤذنن به عدم اختیاره، اشعار دارد این که به صورت گیله آورده که خودش اینو اختیار نمیکنه، خودش اینو انتخاب نمیکنه، مختارش نیست. خب این بحثم تمام شد، تکملش موند جایی که شهید اول به عنوان قیله خواهد آورد، در یه مقدار بعدش در اون مسائله داره. می فرماید بحث بعدی اینه که اگر از دو تا هرز بدزده، دو تا صندوق رو حتش کنه و از هر کدام یه مقداری اموال برداره، مجموع اینها بشه نصاب، اما جدا جدا حساب کنیم به مقدار نصاب نیست، من هرزین به دزده میگه نه دستش قطع نمیشه، اتحاد هرز معیاره، اون مقدار ربع و نصاب در یک هرز، مگر این چه این دوتا صندوق داخل یک مغازه باشن چه اونم اون خودش هرزون واحد حساب بشه، یعنی این گفت مغازه رو چه شکست، این یعنی هرز رو شکست، اومد دیگه دوتا صندوق رو شکسته دیگه از هرزون واحد برمیداره، مغازه هرز واحده. میفرماید و یعتبر و اتحاد الهرز، معتبر است که هرز واحد باشه، فلو اخرج النصاب من هرزین، اگر این نصاب رو یعنی ربع دینار رو از دو هرز برداره، لم یکتا دستش قطع نمیشه چون اتحاد هرز شرطه، الا ان یشمل هما سالسون، مجر این چه یک هرز سالسی این دو هرز رو احاطه کنه، فیکونان فی حکم الواحد، اون موقع در حکم هرز واحده. و گیل لا عبرت بذاله، یک گیله هم هست نه اتحاد هرز شرط نیست، در یک زمان چند تا گفلو بزنه صندوق ها رو چند تا مغازه رو بشکنه برداره، همشون حساب میشن، مجموعا حساب میشن. و للعموم چون از سارق و سارقتو فکت او ایدیه هما، اینجا دیگه از سارق و سارقتو فی هرزن واحد به مقدار نصاب نیست، با اون مقدار نصاب رو به خاطر روایات آوردیم، اونم نبود به مقدار نصاب، اما دیگه به مقدار نصاب فی هرزن واحد، این فی هرزن واحد رو اصالت الاطلاق نفی میکنه. خب گفتیم باید از هرز بدزده، اونم سرن بدزده، یعنی اگر سرن ندزده حتک کند و زا آشکار بدزده، این دیگه دستش قطع نمیشه، احکام دیگری داره. اگر ممکنه از قطع دستم بدتر باشه، ولیکن دیگه از باب سرقت نیست، سرقت حتک و پنهانی دزدیدنه. اما این حتک کرده آشکارا غاصبه، یه فرد گلدوریه، اومده اسلحه کشیده و از صندوق طلا طلاها رو برداشته، گفتش رو شکسته برداشته، اینجا حتکم کرده، از هرزم دزدیده، اما آشکارا پیش چشم همین مالچه این طلا. اینجا ممکنه مفسد فلعرض حساب بشه، محارب حساب بشه، بحثش جداست. دیگه این سرقتی که قطعیت داره حتک و سرن دزدیدنه. میفرماید و لا فل یعنی لا قطع فل هاتک للحرز قهرن، اونی که قهر یعنی با قدرت و آشکارا حتک میکنه، حرز رو برمیداره، ای حتکن ظاهرن، قهرن اینطور معنا میکنه، یعنی از باب حتک آشکار در چشم این مالک این کار رو میکنه. لنهو لا یعد سارقن، این سارق شمرده نمیشه، بل غاصبن، این فرد غاصبه، اگر با قدرت استفاده کرد این کارو کرد، اونم بیچاره تسلیم شده، تسلیم چون جانش در خطر است، مسلحه، این غاصبه. او مستلب، مستلبن، مستلب اونیست که آشکارا بر میداره، میرو باید میره، یعنی اونم میبینه، اون تلافروش هم میبینه آشکارا برد، لیکن با سرعت برد، سرن نبرد، سریعا برد، این بازم سرقت قطعیت نیست، ربایش بهش میگن. و اینجا میفرماد استلاب، سلب، ربایش. پس رباینده یه مفهومیه، غاصب یه مفهوم دیگری است که در هر دو آشکارا دزدیده میشه، اما غاصب با قدرت و قهر و غلبه، با تهدید، مستلب رباینده با سرعت، اینا میدزدن، اینا دست قطعیت ندارن، احکام دیگر دارن. ممکنه رباینده تعذیر بخوره، مثلا اون اگر مسلحانه باشه محارب حساب بشه. و چزل مستعمن، اونی که به او انسان امین شمرده اونو، این چون حتک نچرده امین شمرده شده، این به دزدت دستش قطع نمیشه، مهمان از اون اتاقی که مهمان هست به دزده، یا شخصی که به او آریه داده این ماشین رو، از ماشین یک چیزایی رو به دزده، یا بهش مثلا یک وسیله ای رو آریه داده ایم، از اجزای این وسیله بدزده، اینا دستشون قطع نمیشه چون حتک نشد. البته در مهمان ممکنه بیاییم بگیم که اون اتاقی که در اختیارشه حتک نشد، اگر بیاد مثلا اون یکی اتاقهایی که درش گفله، گفلشو بشکنه، شاید حتک حساب بشه، اونو بعدن خواهیم. و چزل مستعمن، اونی که امین شمرده شده، با ودیعه گذاشتن نزد او، امانت گذاشتن نزد او، یا آریه دادن مال به او، و یا ضیافت، مهمان شدن، مهمان کردن او، و غیره. هوا لو خانه لم یکته، اگر اینا خیانت کنن دستشون قطع نمیشه، لعدم تحقق حتکن، چون حتکی اینجا صورت نگرفته. گفتیم از پدر از مال فرزند بدزده دستش قطع نمیشه، پدر. اما اگر فرزند از مال پدر بدزده دستش قطع میشه. در بحث مادرم مشهورم این است، دستش قطع میشه اگر اون شرایط دیگر باشه. ولا من سرق من وال ولد، یا لا قطع، قطع نمیشه کسی که از مال اولادش بدزده. و این نزله ولو از نوش، یعنی پدر، جد پدری از اولاد و نوش بدزده دستش قطع نمیشه. و بالعکس، اما بالعکس قطع میشه. هو ما لو سرق ولد و مال والدی، اگر اولاد مال پدرش رو بدزده و این الا یا مال پدر بزرگش رو بدزده، او سرقت الامو مال ولدا، یا مادر مال اولادش رو بدزده، یقطع کل منهما، اینا دستشون قطع میشه. هم ولد دستش قطع میشه، هم اگر مادر بدزده مادر دستش قطع میشه. لعموم الآیه، چون آیه از سارق و سارقات و عامه، حتی ما پدر رو استثناء کردیم، تخصیص زدیم به خاطر روایات دیگه، غیر از پدر ما روایت نداریم. لعموم الآیه خرج منه الوالد، والد خارج شده، یعنی پدر و جد پدری از طریق پدر خارج شده. فیبقى الباقی، اما قال ابو الصلاح الحلبی لا تقطع الام، ابو الصلاح الحلبی قائل نه، مادرم دستش قطع نمیشه اگر از اموال اولادش بدزده، به سرقت مال ولده ها چل اب، مثل پدر. استدلالش این است خب، لانها احد الوالدین، اینم احد الوالدین دیگه، روایت اومده والد، خب الغای خصوصیت کنیم از والد، بگیم اینم والده است اونم والده، مثلا جنسیت مهم نیست. در بعضی جاها میشه الغای خصوصیت کرد، مثلا رجلون شک فی الثلاث و الاربع، در روایت اومده مردی شک کنه در سه و چهار، اینجا مرد بودنش معیار نیست، شک بودنش معیاره. در اینجا هم مثلا الغای خصوصیت کنیم، بگیم اینم احد الوالدین. و لاشتراک هما فی وجوب الاعزام، بگیم یک علتی درست کنیم، اینو میگن تنقیح منات، بگیم میدونید چرا دست پدر قطع نمیشه، ملاکش این است که وجوب اعظام داره و تعظیم باید بکنیم، احترام، با احترام منافات داره قطع یدش. خب مادرم همینو داره، تنقیح منات روایی نیست، تنقیح منات حدسیه، ولی اشتراک ما فی وجوب اعظام. پس یا الغای خصوصیت یا تنقیح منات، بیایم بگیم که در مادرم حکم اینطوریه. و نفع عنه فی المختلف البعثه، علامه هلی گفته لا بعثه به این فتوا، نفی کرده بعث رو، بگه مشکلی نداره این فتوا رو ابو الصلاح علبی رو ما هم قائل بشویم. اما والاصح و المشهور، اونی که صحیح تره مشهوره، چون اینا الغای خصوصیت زنیه، تنقیح منات زنیه، این با این حدس و زن نمیشه فتوا داد. ول جد للام کل ام، جد امی هم مثل مادر حکمش، اونی که گفتیم جد منظور جد پدری بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.